شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سعید فاطمی، خواهرزاده شهید بزرگ نهضت ملی ایران دکتر حسین فاطمی، معتمد و حامل اسناد دادگاه لاهه به همراه دکتر محمد مصدق هستیم. آقای دکتر سعید فاطمی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام از بنده،
انشاءالله
که سلامت باشید.
جناب فاطمی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، این روزها مصادف است با 55 سال روز تیرباران و به قتل رساندن سردار بزرگ نهضت ملی ایران، که به واقع یکی از مهمترین دلایلیه که این استبدادها و این جنایات کثیف و پلیدی که امروز در وطنمون اعمال میشه ریشه در همون روزها و همون جنایتها و فجایع ناشی از کودتای ننگین 28 مردادی شاه و کاشانی آمریکا و انگلیس داره. می‌خواستم لطف کنید درباره مبارزات و همینطور چگونگی این واقعی تلخ که در اون روزها و در اون روزگاران چه گذشت از این قهرمان بزرگوار ملت ایران، یا به قول خانم منیر طه، شاعر ملی کشورمون، در سروده‌ای به همین مناسبت با عنوان ای سرور آزادگان توضیح بفرمایید.
امروز روز بسیار بسیار دردناک و البته همه روزهای سال برزن مرز جریان دردناک است، ولی امروز 55 سال اعدام بی‌رحمانه بزرگترین قهرمان تاریخ ایران و یکی از شریفترین و پاکترین و مورد محبت و خاصه دکتر مصدق، وزیران کابینه مصدق، دکتر فرهنگی بود که امروز 55 سالگرد اعدام او به دست محمد رضا پهلوی صورت گرفت.
بله، متاسفانه، با کمال تاسف، ننگ بر جنایتکاران.
اگر اجازه بفرمایید، من متن بیانات دکتر فاطمی در دادگاه نظامیه، اگر اجازه بدید بخوام برای روز آخری بود، برای در خود دادگاه نظامی، یعنی که قبل از این بوده،
شما لطف کنید بفرمایید.
بیانات شاهزاده دکتر حسین فاطمی در دادگاه نظامی. ادعانامه تیمسار داستان را در حقیقت میتوان به 3 قسمت تقسیم کرد: قسمت حماسی و رزمی، 2 قسمت مبالغه و اغراق، 3 قسمت ناسزا و دشنام به من، یعنی مرحوم دکتر فاطمی. چنان که این 3 قسمت را از ادعانامه حذف کنیم، به گمان من مطلب مهمی از آن باقی نخواهد ماند که بتوان با آن وسیله 3 نفر متهمین این پرونده را ماها در سخت‌ترین شرایط به زندان انداخت و بعد هم با هزاران من سریشن اونها را به ماده 317 چسبانید. قسمت حماسی و رزمی ادعانامه به طوری افکار نویسنده ادعانامه را تحت سیطره و نفوذ خود گرفته که از سطر اول تا آخر همه جا گمان می کنند بعد از جنگ تفلفتو به سبک قصائد معلقه این سطر بزرگ را کسی مورد حماسه خوانی قرار داده است، یا یکی از داستانهای پهلوانی و شاهنامه فردوسی را به نصف امروز پاسی کشانیده است. ولی در حوادث 28 مرداد شما چیزی از قواعد و نظامات بشری در حق ما و کسان ما رعایت نکردید، مقررات اسیر اجنبی را هم به ما روا نداشتید. مال و جان و ناموس و حیثیت و شرف ما از اون وقت تا امروز که در صندلی اتهام نشسته این در پناه قانون مسئول نماند و چنون ما رفتی را کردید و چنون ما سخن گفتید و بدون گونه بیانامه نوشتید که گویی در سیاه‌ترین ادبار تاریخ غلامانی در پای مولای خود به زانو افتادید و در عوض رحم و عطوفت جز تازیانه و شلاق به زبان دیگری با او نمیتوان با اون سیاهانه گنبق صحبت کرد. مگر غیر از این است؟ فریاد کشید لحن ادبارنامه شما به آن میماند که لشکری فاتح و مغرور جماعتی را که هیچ موقعیت و عنوانی در میان انسانهای زنده نداشته و ندارند و خارج از تمام مسئولیت‌های قانونی هستند به اطارت گرفتید و حالا به تقلید از گلادیاتورهای روم قدیم گرسنه و خونخوار حاضر و آماده ساختید. پس از معرفی هویت متهمین ادعانامه را اینطور آغاز کرده اید: با این اعتقاد که حوادث و بقایع در کشور و پایتخت در روزهای 25 و 26 و 27 و 28 مرداد 1332 من نفهمیدم چرا 28 مرداد را هم به این حساب گذاشتید. به دوغو پیسته از لحاظ حیثیت عمومی واجب اهمیت مخصوصی است که نه تنها تأمین نظام و آسایش عامه وابسته به رسیدگی به این وقایع میباشد، بلکه تحقیق و تأمل در اعمال ارتکار مرتکب طرف متهمین نامبرد در این کیفر خاص و به کیفر رسندن اون خیانتکاران، یعنی ما دو جبهات میگید خیانتکاران یعنی ما، بستگی به تأمین تمامیت و استقلال کشور دارند و با این توجه که نتیجه رسیدگی به کردار و اعمال متهمین نامبرد تأثیر سوی در روحی ملت وطن پرست و نظیر ایران دارد، نسبت به موضوع اتهام تحقیقات دقیقی به عمل نیامده و از دکانی که متهمین که در برادر مدارک و دلائل به ذهن منتصبه گریزی که تأیید و تقبل اون نداشتند در مقام دفاع چاره جز اظهارات پوچ و سخنان یابه نه از ما نشیدند. ملاحظه می فرمایید که سخنان ما را یابه پوچ می نامد. ما برای تأمین نظام کشور و آسایش عامه ملت ایران در این دادگاه کشنده شدیم و حال که ما به اینجا آمده ایم و تشریفات دادرسی آغاز و انجام خواهد شد، دیگر نظام کشور و آسایش عامه آیا تأمین می گردد؟ آیا واقعا این جمله اخیر شما حماسه سرایی یک جو با حقیقت حاصل ندارد که می فرمایید اگر من بیمار را از روی تخت خوابی که 7 ماه است بر روی اون رنج و درد می کشم سربازها روی برانکار انداختن و آوردن به این اتاق آسایش عامه تأمین خواهد کردی؟ باید پرسید ما به آسایش عامه چه صدمه وارد کرده بودیم که به این روز افتادیم؟ به جان چه کسی توی قصد نمونیم که به اینجا آورده شدیم؟ مال چه کسی را به قابط برده این که به اون محکوم هستیم؟ به چه رسیده ای آسایش جامعه را مختص ساختیم که این روز در این بیدادگاه هستیم؟ از این بذرم که به کیفر رساندن ما چه ارتباطی با تأمین استقلال کشور دارد؟ دیوان بلخ را در نظر بیاورید و همینطور مطلب را دست به دست نگردانید تا به تمامیت به استقلال کشور بچسبانید. آقای نماینده محترم داستان، ما اگر به تمامیت و استقلال کشور خیانت کرده یا با یکی از اجانب به ضرر وطن خود سازش کرده بودیم یا منابع درخیز وطن را در اختیار بیگانه گذاشته بودیم، سریع و روشن بفرمایید این مورد کجاست و در کجا بوده است؟ اون بیگانه کیست و اون سازش چگونه به عمل آمده است؟ چه عملی کرده ای که با تمامیت و استقلال کشور منافات داشته و چگونه ممکن است به کسانی که از جان بی ارزش خویش در راه تقدیم به تا ایران سرپیچی نکرده و منافع میهن خود را همیشه از هر چیزی مهمتر دانستن در طی این راه ما صعود کرده باشیم؟ یک چنین نسبت های دور از حقیقت را به چه دلیل به ما میدهید؟ ادعانامه شما سراپا اشتباه، سراپا برو، سراپا سازندی و سراپا بسام است. در کشف حقایق هیچ را این ادعانامه کمک نخواهد کرد. تمام پاسخهای ما را اظهاراتی پوچ و سخنانی نامه می شمرید. و حال آن که من به خود هرگز حق نمی دهم این حماسه های بیدلیل شما را در اون نوع سخنان رو دارم که می گوین بیدلیل رو دور از منطق و بدون منطق و فقط برای حماسه سرایی و به قدر خردلی با حقیقت حرفهای شما دفع نمی دهد، بلکه به صورت معکوس و قلب حقایق ذکر شده و همونطور در قسمت های ادعانامه این روح رزمی و حماسی رو ترک نکرده و تا آخرین سطح محفوظ داشتید که اگر بخواهم تمام اون موارد را جز به جز ذکر کنم حتما تواناییش رو نخواهم داشت و یک چنین کتابی تا اگر هم فراهم گردد موضوع جالب و غیر قابل توجیهی نخواهد بود. جنبه مبالغه به اقراق در ادعانامه شما اونچنان است که یک حماسه رزمی سرتاپا چرند و پرند است که تیمسار دستتان شما از الف عبور کرده و وقتی به رسیده است موضوع اتهام را اینطور وضع کردن ارتکاب و سوی قصدی که منظور از آن به هم زدن اساس حکومت و سلطنت مشروطه ایران بوده است و پس از آن در چندین صفحه دلائل اتهام را ذکر کردن. در مورد من سه چیز است: یک شرکت در میتینگ، دوم نوشتن سه سرمقاله در روزنامه باختر، سوم مخابره یک تلگراف از طرف من به تمام نمایندگی های ایران در خارج، خواستم اساس حکومت سلطنت مشروطه ایران را با این سه رسیده ای که ایشان در اختیار آوردن به هم بزنم. در جای دیگر ادعانامه که سخن از پهلوانان این صحنه به میان آوردن تیمسار داستان ارتش در حق این جانب اینطور اصارت بکردن: در تمام اقدامات خائنانه متعینین نامبرده بالا حسین فاطمی با عنوان قلابی وزیر خارجه و با عنوان دروغین بلندگو و سخنگوی دولت روزنامه باختر امروز را در سه روز 25 و 26 و 27 ثابت و مسلمان می نماید که متعین نامبرده چه نقش عمده‌ای در دهن زدن اساس حکومت ملی داشته است. ولی هیچ نفر بودن که صرف داشتن عنوان قلابی وزیر امور خارجه و نوشتن سه سرمقاله و شرکت در یک میتینگ آیا برای به هم زدن حکومت و سلطنت مشروطه ایران کفایت میکنه؟ و هر کسی این همه اسباب بزرگی را آماده کرده خواهد توانست مقصود خود را عالی نماید یا محتاج اقدامات دیگر و نیازمند به توانست که هیچ وقت در اختیار وزیر خارجه غیر قلابی هم نبوده است تا چه رسد به من که یک وزیر خارجه قلابی بوده؟ در جایی که از صدور فرمان و کیفیت رساندن آن بحث میکنید چنین ادامه دادید: ولی حسین فاطمی که قصدش کودتا بود با اغتنام فرصت به قصد خیانت به حقوق ملت ایران همون ساعت 7 صبح روز 25 مرداد زهر خود را ریخته و اولین عملش فریب ملت ایران بوده که حقیقت را با رومه جلوه دهد و به ملت ایران نگفتند که فرمان عدل خسروزیر به وقت رسیده و رسیدان هم تسلیم آورندگان شده، بلکه گفته است که به عنوان این که میخواهند نامه ای را بدهند قصد اشغال خانه خسروزیر را داشتند. توجه فرمایید که مبالغه گویی تا چه اندازه بر روح نویسنده این ادعانامه غلبه داشته و تا چه پایه بدیهی ترین و روشن ترین حقایق را وارونه جلوه داده است. من که تا ساعت 5 صبح همان روز 25 مردادی که شما از اون صحبت میکنید در اختیار عوامل شما دست‌بسته در گارد نظامی دستگیر شده بودم. من که چپ را تا صبح در پاسدارخانه سعدآباد به سر بردم. من که با دو کامیون مستحفظ به شهر تا جلو ستاد آورده شدم. قسم چگونه کودتایی بود که در اسارت شما بودم؟ ولی افسوس که دو وزیر را به زندان انداخته بودید و مقابل خانه رئیس ستاد وقت دستور تیراندازی به ما دادید و تمام قوانین و اساس دعاوی کشوری را زیر چکمه خود افکنده اید، اونقدر خود را معصوم پاک و بیگناه جلوه میدهید که نباید حتی از شما پرسید چرا مرتکب این همه خلاف قانون ها شدید، چرا که سهلش تمام اونها به درجات بالاتری هم نهایی شدید و درجه گرفتید. قبول ادعانامه حاضر میتوانستد چنین و چنین کند و تمام مملکت را در یک طرفه چشم به هم زدن در برابر ارتش و شهربانی و ژاندارمری و قوای دیگر انتظامی و تشکیلات دولتی امیال و شهرات خود را جامعه عمل بپوشانید. باز اگر من مثلا وزیر کشور بودم به قسمی از قوای انتظامی سرپرستی داشتم، به یک احتمال خیلی ضعیف ممکن بود ادعا بکنید که به دستیاری قوایی که تحت اختیار داشتم، به قوای ژاندارمری و شهربانی مثلا من دسترسی داشتم، پا را از گلیم خود دراستر کنم. از مقدار حرفهای که بگذاریم، اون هم به سبب اصلی گفتن و نوشتن در بقای شب 28 باید بگویم چرا وزیر خارجه تنها را که از نظر سیاست خارجی میتواند با یکی از اجانب وارد سازش شود و به نفع خود یا جماعتی اون سیاست خارجی را به حمایت طلبد و از او کمک مادی و معنوی برای انجام نقشه‌ای بخواهد، اگر چنین چیزی بوده آقای نماینده دادستان بفرمایید و بفرمایدن تنها البته اکتفا نکنید، بلکه روی میز دادگاه دلایل خود را بگذارید و مجازات کسی را که دست به سوی بیگانه برای منکوب ساختن هموطنانش دراز کرده است بخواهید. سیاست خارجی حکومت جناب آقای دکتر مصدق در اون روز روشن بود. گمان میکنم احتیاجی به توضیح زیاد نداشته باشند و شاید مناسب نباشد چون مورد مطالب اینجا عرض شد. فقط با کمال صراحت عرض میکنم نه اون روز نه امروز و نه هیچ وقت هیچ گونه سازشی با هیچ اجنبی برای حفظ قدرت دولت و نگهداری مقام و موقعیت هدف هیچ یک از وزرای کابینه مصدق نبوده است و با همه انتقام جویی ها و خشونت ها و فشاری که با من به خصوص رفتار شده هزار مسئله اون زجر ها و عقوبت ها را بر مهر و لبخند هر بیگانه ترجیح می دهم و سیدی از دست هموطن خود را بهتر از نوازش و عطوفت دیگری می پذیرم. این روش همیشگی زندگی سیاسی من حتی یک لحظه ترس نگفتم و خود دستگاه بعد از سرشما داد امن خوب می داند در اینچه گفتم 100% صمیمی و صادق و معتقد بوده و هستم. پس کجا بودن قوانینی که به مدد اونها می خواستم اساس حکومت و ترتیب وراثت تاج و تخت را به هم بزنم و بر ضد سلطنت مسلح شدم و با چه کسی درباره به هم زدن ترتیب به وراثت تاج و تخت وارد توطئه شدم؟ در کجا نامی از مسلح شدن من برای ضد قدرت سلطنت به میان آمده است؟ غیر از این نیست که میگویند من مرتکب جرمی شدم. این متهم نباید در هزار جا قصاص ببینم، نباید از لحظه اول تعقیب تمام دوستان و نزدیکانش در رنج و عذاب زندان باشن و هر روز و شب اسیر پلیس و قوای دیگر انتظامی باشید. هر کدام مدتی را در زندان بگذرانند، بعد از دستگیری دسته هفتی را به مغزش بکوبند و در اتاق چهرمانی گلوله به سوی او رها سازند، چون بس اثر ممانعی که اون گلوله به هدف نرسید زیر سقف شهربانی برخوردار شد از حمایت قانون دشنه و چاقو به پشت و پهلو به هنگام خروج از داستانی و در اینجا در اتاق با روش جدید بازپرسی که پشت و ناسزا شروع آن بود، وقتی که اون ماجراها یه بازپرسی به پایان رسید، اون وقت کیفر خاصی که مملکت از سراپا دشنام است و به جلوی ما گذاشتن، ولی موقعی که سخن از قانون به میان آمد اقلا محض حفظ ظواهر هم که شده قدری در روش جاری خود نه تنها تخریب خواهد نشدن بلکه ما را سراسر جانی و خائن و راهزن و فقیه و بیشر و شیاد و علمفریب و یارگو و غیره. این جملاتی است که درباره من در کیفر خاص آمده است که میخواهند مجازات متهمی را قانون تعیین کند و قبل از اون که این سواد به دست قانون به جا برسد بدون خرافا هست. روزی که من به قول خودتون وزیر بودم شبانه سر پا برهنه را دستگیر کردید، مثل پسترین بردگان و غلامان به گوشه یفتنده شدن، بعد هم که باز به قول خودتون کاری نبودن و نیستن و در خور یک همچه رفتار عادلانه هم نیستن، پس شما که تا این حد نیز حس ظاهر را مختلفین رو میدانید، چرا دیگر یک سلسله تشریفات دروغ و زائد را فراهم میسازید و زحمت بیهوده میکشید که صورت قانونی به کار خود بدهید و خیال میکنید که هیچ کس مردم و در آینده بر شما قضاوت نخواهند کرد؟ و این آخر دفعش هم امضا کرده است دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دکتر محمد الفاتح.
همه درودها بر روان پاکشان و درود بر شما باد.